www.iranseda.ir.
بر آستان خرد، به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. سلام و درود بر جانهای شما بیدار دلان روشن ضمیر. با برنامه بر آستان خرد در خدمت شما ایم و در این نوبت سر آن داریم تا درباره یکی از بزرگترین شاعران پارسیگوی سخن بگوییم، حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی. با ما همراه باشید. ابوالقاسم منصور ابن حسن، مشهور به فردوسی، حماسه سرای بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است که به احتمال در حدود سال 329 در قریه باج از قراء تابران طوس در میان خانواده ای از دهقانان متولد شد که ثروت و ضیاع موروث داشتند. نظامی عروضی گوید که فردوسی در دیه باج شوکتی تمام داشت و به دخل آن ضیاع از امثال خود بی نیاز بود. اما چنان که از برخی ابیات شاهنامه برمی آید، شاعر بر اثر نظم شاهنامه و گذراندن عمر در این راه ثروت خود را از دست داد و در پیری تهیدست و بیچیز شد. در باب کیفیت تحصیلات و معلومات فردوسی اطلاع صریح و درستی نداریم، ولی این نکته محقق است که او در ادب فارسی و عربی دست داشته. نیز از تاریخ نیاکان خود و از داستانها و افسانه‌های قدیم ایران اطلاع و به دانستن آنها شوق و علاقه داشت و از همین خیش را صرف آفریدن اثر حماسی بزرگ خود کرد. فردوسی از جوانی نظم برخی داستانهای رایج در روزگار خود را آغاز کرده بود، چنان که گمان می رود یکی از قدیمی ترین بخشهای شاهنامه داستان بیژن باشد. در نیمه دوم قرن چهارم، یعنی در حدود سالهای 367 تا 369، یکی از شاعران همعصر فردوسی که همشهری او نیز بود با نام دقیقی طوسی به دست غلام خود کشته شد. دقیقی شاعر جوان و توانایی بود که پیش از مرگ به نظم داستانی قدیمی تحت عنوان گشتاسب نامه موفق شده و منظومه او به زودی به شهرت رسیده بود. فردوسی که از قبل چند داستان را به نظم کشیده بود، با مطالعه گشتاسب نامه دقیقی به فکر افتاد که کار ناتمام شاعر جوان را به پایان برساند. اما مشکل اینجا بود که فردوسی از مأخذی که دقیقی در دست رس داشت بی بهره بود. اتفاق را یکی از دوستان او نسخه ای از شاهنامه منصور ابو منصوری را به دو داد و فردوسی از آن هنگام به نظم داستانهای آن کتاب به طور منظم همت گماشت. تاریخ دقیق شروع نظم شاهنامه مشخص نیست، اما از قرائن به حدود سال 370 یا 371 می رسیم. از این تاریخ فردوسی غالب اوقات خود را صرف نظم شاهنامه می کرده، چنان که ثروت اجدادی را بر سر این کار نهاد و از رسیدگی به ضیاء و عقار موروث باز ماند. اما مسلم آن است که فردوسی شاهنامه را به ترتیب و نظمی که اکنون می‌بینیم به نظم در نیاورد. تاریخ نظم قسمت‌های مختلف این کتاب چندان روشن نیست و تنها بعضی از آنها را می‌توان به تقریب معلوم کرد. اما آنچه مسلم است این است که فردوسی حتی وقتی شاهنامه ابو منصوری را در اختیار داشت با رعایت ترتیب پیش نیامد، بلکه بنابر میل و حکم ذوق و طبع خیش قسمت‌های را جداگانه ها به یکدیگر سرود. با این حساب و بنابر برخی ابیات شاهنامه، فردوسی در ویرایش آن اهتمام ورزیده و ابیات و حکایاتی بدان افزوده است. نسخه‌ای که فردوسی در سال 384 سرایش آن را به اتمام رسانید بسیار کوتاه‌تر از نسخه حاضر شاهنامه بوده است، اما فردوسی محققاً پس از این سال دائماً در تکمیل شاهنامه رنج می‌برد و کار می‌کرد و در این حال شاهنامه او شهرت می‌یافت و از نسخه قبلی نسخه‌ها برمی‌داشتند تا به جایی که آوازه شهرت فردوسی به دربار محمود غزنوی رسید. فردوسی بران شد که یک بار دیگر در شاهنامه نظر کند و مدح محمود را بر آن بیفزاید و اثر خود را به شاه غزنین تقدیم کند تا هم از فقر و تهیدستی که دچارش شده رهایی یابد و هم شاهنامه سترگ خود را از دست برد حوادث مسون نگاه دارد. این کار اما 6-7 سال به طول انجامید و ظاهراً در حدود سالهای 400 یا 401 یا 402 هجری قمری فردوسی شاهنامه را به دربار سلطان محمود تقدیم کرد. اما روزگار با فردوسی سر سازگاری نداشت. در این سالها فضل ابن احمد اسفراینی که سابقاً وزیر دربار سلطان محمود بود و از مشوقان شاعر بزرگ طوس به شمار می رفت معزول شده مطرود درگاه بود و فردوسی پشتیبانی در دربار محمود غزنوی نداشت. با این حال این تمام ماجرا نبود. هنگامی که فردوسی به قصد تقدیم اثر بی همتایش به غزنین وارد شد، خلاف انتظار خود مورد توجه و عنایت پادشاه غزنوی قرار نگرفت و با آنکه بنابر روایات پادشاه غزنوی تعهد کرده بود که در برابر هر بیت یک دینار بدو بدهد، به جای دینار درهم داد و این کار مایه خشم فردوسی شد، چنان که به روایت همان منابع تمام دراهم محمود را به حمامی و دلاک بخشید و گویا در راه بازگشت حجو نامه ای نیز علیه سلطان محمود سرود. اما دلایل اصلی که شاهنامه فردوسی مورد توجه سلطان محمود قرار نگرفت ظاهراً بدین قرار است. اولاً فردوسی مذهب تشیع داشت و محمود غزنوی به تسنن معتقد بود و این معنی هم از هجو نامه به خوبی برمی آید و هم از سخن نظامی عروضی که معاندان فردوسی او را به بدکیشی متهم ساختند و محمود نیز دشمنی آشکاری با غیر اهل سنت داشت. فردوسی از این اتهام بدکیشی بسیار خشمگین شد و این ابیات نشانگر آن است: که بد دین و بدکیش خانی مرا، منم شیر نر میش خانی مرا. مرا غمز کردند کان بد سخن، به مهر نبی و علی شد کهن. من از مهر این هر دو شه نگذرم، اگر تیغ شه بگذرد بر سرم. نترسم که دارم ز روشندلی، به دل مهر جان نبی و علی. این بود که شاعر بزرگ طوس، چنان که اشاره شد، چند سال پیش بنا به توصیه و حمایت فضل ابن احمد اصفراینی، نخستین وزیر سلطان محمود، شروع به تنظیم مجدد آن برای تقدیم به دربار غزنوی کرد و در این خلال ابیاتی نیز در مدح فضل ابن احمد سرود. لیکن در ایامی که فردوسی به غزنین وارد شد تا شاهنامه را تقدیم سلطان محمود کند، فضل مورد غضب قرار گرفته و معزول بود. از جمله دلایل دیگری که در نامهربانی محمود غزنوی نسبت به فردوسی از نقش آن نباید غافل بود، اختلاف بر سر مسائل نژادی بود. در شاهنامه همواره از ایرانیان به نیکی یاد می شود و از دشمنانشان نظیر ترکان تورانی و اعراب به بدی. سلطان محمود خود ترک نژاد بود و پیداست که نمی توانسته با فهوای کلام فردوسی همداستان باشد. بر این علل و دلایل باید خصت ذاتی محمود را نیز اضافه کرد و نیز سعایت بدگویان که عیبها را بر سر دست گرفته و به سلطان غزنوی نمودند. الغرض فردوسی که توقعش از دربار غزنوی برآورده نشد به طوس بازگشت و بنابر فهوای برخی ابیات فردوسی و نیز سخن دیگر زمان مرگ شاعر ثمری نداد. نظامی عروضی مدعی است که احمد ابن حسن میمندی همواره مترصد شفاعت از فردوسی نزد محمود بود و آخر در یکی از سفرهای هند بدین کار توفیق یافت و سلطان را واداشت تا هنگام ورود به غزنین انعام و صله شاعر را بدو باز فرستد و اتفاقاً این صله و انعام را هنگامی که از دروازه رودبار تبران طوس می آوردند جنازه فردوسی را از دروازه دیگر طوس بیرون می بردند. Thank you. مطلبی که ذکر آن در اینجا لازم به نظر می رسد آن است که فردوسی در سنین نزدیک به موت ظاهراً مشغول تجدید نظر نهایی در شاهنامه بود و در همین اوقات است که بعضی ابیات بر آن افزود و یا برخی از ابیات را تصحیح کرد و تغییر داد و این آخرین تجدید نظر شاعر است و اکنون نسخ معمول و مشهور شاهنامه مأخوذ از همان آخرین نسخه است. وفات فردوسی به قول حمدالله مستوفی در سال 416 و به قول دولت شاه سمرقندی در سنه 411 هجری قمری اتفاق افتاد که قول دوم به نظر صحیح تر است. به هر روی فردوسی در زمان مرگ خود 80 یا اندکی بیشتر داشته است. بنابر قول نظامی عروضی پس از مرگ فردوسی برخی از تدفین پیکر شاعر در قبرستان مسلمانان ممانعت به عمل آوردند. پس او را در باغی که از آن خودش بود به خاک سپردند. عروضی گوید که خود در سال 510 مزار آن جناب را زیارت کرده است. دولتشاه مزار او را در شهر توس پهلوی مزار عباسیه دانسته و گفته که تا زمان او معروف و محل زیارت بوده است. فریزر انگلیسی در سال 1236 هجری مدفن فردوسی را که مزار محقری بوده نزدیک گنبد نقارخانه نشان داده و آن همانجاست که اکنون آرامگاه جدید را بر آن ساختند. علاوه بر شاهنامه بعضی ابیات پراکنده نیز هست که به فردوسی نسبت می دهند ولی در انتساب قالب این ابیات به فردوسی تردید است. همچنین منظومه ای با نام یوسف و زلیخا را نیز به فردوسی منتسب می کنند که آن نیز باطل است. آنچه مسلم است مجموع 60,000 بیت که شاهنامه را تشکیل می دهد از فردوسی است که در برخی نسخ کمتر یا بیشتر ذکر شده است. در شاهنامه 3 دوره متفاوت می توان تشخیص داد. اول دوره اساطیری که از عهد کیومرس تا ظهور فریدون را شامل می شود. دوم دوره پهلوانی که از قیام کاوه تا قتل رستم را در بر می گیرد و سوم دوره تاریخی که از اواخر عهد کیان به بعد و تا انتهای کتاب ادامه می‌یابد و این قسمت نیز با افسانه‌ها و داستان‌های حماسی آمیختگی تمام دارد. شاهنامه فردوسی بر اثر نفوذ شدیدی که در میان طبقات مختلف ایرانیان یافت در تمام ادوار تاریخی بعد از قرن پنجم مورد توجه بود و همین توجه عموم و اهمیت مقام ادبی آن باعث شد که بسیاری از شاعران به استقبال و ساختن منظومه‌هایی نظیر آن همت گمارند و به همین سبب از اواخر قرن پنجم تا چند قرن گروه بزرگی از شاعران منظومه‌های حماسی فراوانی به تقلید از آن پدید آوردند ولی هیچ یک نتوانستند چون فردوسی از عهده این کار شگفت برآیند. از ویژگی‌های شاهنامه نخست باید به وفاداری شاعر آن به حفظ روایات کهن اشاره کرد، چنان که آنچه از منابع و میادین جنگ، پهلوانان، جنگ‌های تن به تن، لشکرکشی‌ها و نظایر آن باید اضافه کنیم حکمت و موعظه ای را که فردوسی هر جا لازم دیده بیان داشته و اغلب کوتاه و تأمل برانگیز است. با این حال همچنان اصلی ترین و اساسی ترین ویژگی شاهنامه زبان و اسلوب آن است. سخن فردوسی چنان فصیح و بلیغ است که همواره در میان استادان سخن به سهل و ممتنع بودن و نمونه اعلای بلاغت شهرت داشته است. زبان فردوسی در بیان افکار مختلف ساده و روان و در همان حال متین و استوار است و عمدتاً بسامد صنایع لفظی در نظم او اندک است و سخنش سریع الانتقال. تشبیهات و استعارات فردوسی از سنخ کلام شعرای دوره سامانی است و در عین آن که قوت خیال از آنها آشکار است، مقرون به کمال سادگی و سازش با طبیعت و ذوق اهل زبان است. اهمیت شاهنامه برای فارسی زبانان از این جهت نیز هست که مایه حفظ عده کثیری از مفردات کهن زبان فارسی شده که در قرون بعدی رفته رفته در زبان شاعران متروک مانده است. سخن در باب حکیم طوس و اثر سترگش شاهنامه بسیار است، لیکن زمان امان نمی دهد. با ذکر ابیاتی چند از کتاب گرانسنگ فردوسی بزرگ برنامه این نوبت را به پایان می بریم. سخن چون برابر شود با خرد، روان سراینده رامش برد. کسی را که اندیشه ناخش بود، بدان ناخشی رای او کش بود. همی خیشتن را چلیپا کند، به پیش خردمند رسوا کند. ولی که نبیند کسا روی خیش، تو را روشن آید همی خوی خیش. چو دانا پسندد پسندیده گشت، به جوی تو در آب چون دیده گوی باش. عزیزان را به ایزد منان می سپاریم. خداوند یار و مددکار شماست.